آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده های ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی رادیو آزادی است که اون را استودیوی دوشنبه برایتون من کیومرثی عطا معرفی میکنم
و استودیوی رادیو آزادی در پراگ من نصیر جان مامورزاده شما را همراهی میکنم. شامی شما بخیر شنونده عزیز.
امروز دوشنبه است، 4 ژانویه سال 2010 میلادی و ساعت حالا در پایتخت تاجیکستان 7 بیگاه،
اما در پراگ حالا ساعت 3 بعد از ظهر است و طبق معمول دعوت میکنم با هم اخبار مهمی ساعت را بشنویم. مسئول بخش خبری برنامه امروز همکارم میرزای سلیم پور است و میکروفون را حالا به اختیار او میگذاریم. بفرمایید میرزا.
تشکر ناصر جان و سلام شنونده عزیز. در پی ملاقات رؤسای جمهوری های تاجیکستان و ایران، امام علی رحمان و محمود احمدی نژاد در دوشنبه 6 سند همکاری به امضا رسید. این اسناد از جمله مربوط به شرایط استرداد افراد تحت پایگرد، همکاری در رشته های انرژی و زمین شناسی، انجام نقب استقلال و آموزش طرح نیروگاهی عینی است. امام علی رحمان در پی این ملاقات با پشتیبانی کشورش از برنامه مسالمت آمیز هسته ای ایران چنین گفت:
زیدی ملاقات جمهوری تاجیکستان جامعه‌داری بروک از تطبیق برنامه اصلی آسایشت جمهوری اسلامی ایران ایران باشد و معتقد است که کل مسائل مربوط و این موضوع باید از طریق مکالمات و مذاکرات و استفاده از وسایل سیاسی و دیپلماتیک آلوده شود.
محمود احمد نژاد در جریان سفر رسمی دو روزه‌اش به تاجیکستان از محل احداث طرح‌های مشترک تاجیکستان و ایران، از جمله از محل ساختمانی نیروگاه دوم سنکتودا دیدن خواهد کرد. فرانسه نیز به دنبال آمریکا و بریتانیا با دلیل نگرانی‌ها در مورد حمله‌های احتمالی تروریستی سفارتخانه‌اش در یمن را بست. سفیر فرانسه از فرانسوی‌های مقیم یمن خواسته است از احتیاطی تمام کار بگیرند و به محض وضع پیش آمده از سفرها پرهیز کنند. این در حالی است که مقامات یمن درباره هلاکت دو جنگی احتمالی القاعده در یک زده‌خورد نیروهای امنیتی با جنگیان در شمال صنعا پایتخت این کشور خبر دادند. دیروز جان برینن، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور مبارزه علیه تروریسم، گفت علامت‌های بعد از آمدن که از قصدی شبکه القاعده جهت انجام حمله‌ها در یمن درک می‌دهند.
ما می‌دانیم که القاعده سفارت ما و کارمندان سفارت ما را هدف گرفته است و ما می‌خواهیم مطمئن باشیم که جهت تامین امنیت دیپلمات‌های خود و افراد دیگری که در آنجا هستند تمام کاری ممکن را کرده ایم. این گام محتاطانه به همین خاطر گرفته شده است.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما متحدین القاعده در یمن را در تامین سلاح و تمرین یک شهروند نیگریه که قصد داشت در روز مولد مسیح یک هواپیمای مسافربری آمریکایی را بتر کند عیبدار میکند. ایران میگوید در جریان زدوخورد‌های ماه اخیر میان طرفداران مخالفین و نیروهای امنیتی چندین شهروند خارجی بازداشت شدند. وزیر اطلاعات ایران حیدر مصلحی با تلویزیون دولتی گفت این خارجیان درست پیش از آشورا وارد ایران شدند، جنگ روانی علیه نظام را رهبری میکردند. اما مصلحی درباره تعداد بازداشت شدگان و از کدام کشور بودن آنها جزئیات نداد. مقامات ایران تا حال بازداشت تنها یک خارجی خبرنگاری سوریه‌ای را که برای تلویزیون دبی تی وی کار میکرد تصدیق کرده اند. در جریان تظاهرات روز 27 دکمبر در تهران دست کم 8 نفر کشته و 100 نفر بازداشت شدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از وکیلان پارلمان خواست به خاطر رأی‌گیری نامزدها به عضویت کابینه وزیران تعطیل زمستانی خود را قطع کنند. پارلمان روز شنبه 17 نفر از 24 نامزد به عضویت کابینه کرزی را رد کرد و که باعث عمیق‌تر شدن بحران سیاسی در افغانستان شد. کرزی امروز با صدور یک قرار گفت نامزدهای نو تا چند روز دیگر به خاطر اخذ رأی اعتماد پارلمان معرفی خواهند شد و با این دلیل از پارلمان خواست کارش را در این روزها قطع نکند. اتابک صوبدارف، رئیس دستگاه حکومتی ناحیه ونج، بر رادیوی آزادی گفت بر اثر زمین لرزه صبح 2 میانور در ناحیه ونج 98 منزل پوره و 1078 منزل دیگر قسمان تخریب شده اند.
خیلی خونه ها منامی وشدگی و نوشدگی قریب 98 که 1078 خونه از روی صبح که باید همه ضرر دیدگی خونه ها آزی بیستانو خیلی خونه ها هستن. من از زیاده از 90 خونه تماما مردم زندگانی نکردیستن. آزی ما مسکر داریم خیش در براش زندگانی کردیستن. آزی دم مسکر با جو میکنیم.
مقامات ناحیه ونج میگویند طبق حساب‌های پیشکی خسارات وارده در نتیجه زمین لرزه روز شنبه بیش از 1.5 میلیون دلار را تشکیل داده است. امسال با قرار فدراسیون فوتبال تاجیکستان 4 تیم جدید سروی کمری ناحیه 5، خیر ناحیه وحدت، جوانان ترسون‌زاده و زرافشان پنجکند حق شرکت در بازی‌های لیگ عالی مسابقات قهرمانی فوتبال کشور را به دست آوردند. امسال قرار است در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 12 تیم شرکت بورزند که از لحاظ شمار به سابقه بوده است. سال گذشته در لیگ عالی 10 تیم سبقت می‌کرد، ولی سپیتامین نو دلیل مشکلات مالی از نیمه چمپیونات از ادامه سابقه دست کشید. فعلا به علت نبود مبلغ خطر خروج از چمپیونات به تیم پرواز از شهر بابوجان غفور تهدید میکند. هر تیم برای شرکت در مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان باید 40,000 سومانی حق عضویت بسپارد.
تشکر میرزای سلیم پور بود که ما رو با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان شناس کرد.
و اما دوستان عزیز، میخواهید که به سرچشمه معتمد اخبار و اخبار از این هم بیشتر با عکس و صدا و ویدیو دسترسی داشته باشید، لطفا به www.azadi.org سر بزنید. این نشانه وبسایت رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت است. بی خبر نمانید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان عزیز، توجه کنید به سرخط گزارش‌های اصلی که تا پایان این ساعت تقدیمتان می‌شود.
امضای 6 سند همکاری، نخستین حاصل از بازدید رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد از تاجیکستان.
1.5 میلیون دلار ارزیابی‌های مقدماتی خسارات رسیده از زلزله 2 ژانویه در ناحیه ونج تاجیکستان اعلام شدند.
بسته شدن سفارتخانه های امریکا و بریتانیا در یمن پس از تهدیدهای القاعده و احتمال حمله جنگجویان.
و کیومرس، شنونده عزیز، فکر میکنم برای ما کارمندانی بخش تاجیکی رادیوی آزادی بیشتر از همه خبری در گذشت محمد رحیمی سیدر همکارمون در مسکو امروز بسیار مایوس کننده است و دلی همه ما همکارام رو ریش کرده است.
بله، شام روز یک شنبه این خبر به ما رسید و تا حال سخت است نصر جان اعتراف واقعیت برای من هم که واقعا یکی از قوی ترین خبرنگاران تاجیک در گذشت است.
بله، همکاری ما خبرنگار رادیوی آزادی در روسیه محمد رحیمی سیدر شام یک شنبه 3 ژانویه در سن 57 سالگی در بیمارستان شهری توله روسیه از جهان چشم پوشید و کلی کارمندان رادیوی آزادی و پیوندان، همکاران، دوستان و هواداران قلم و شنوندگان گزارش‌های روانشاد محمد رحیمی سیدر اظهار همدردی عمیق میکنند.
و شنونده عزیز، در ادامه برنامه دایر به کارنامه محمد رحیمی سیدر همکاریم با گزارش گفتگوهای خواهیم داشت، همچنین به سراغ دوستان و نزدیکان او خواهیم رفت که یاد از محمد رحیمی سیدر میکنند.
بله، اما اگر از خبرهای روز شروع کنیم، کیومرس در سرخط مهمترین تحولات امروز تاجیکستان بازدید رسمی رئیس جمهوری ایران از دوشنبه قرار دارد.
دقیقاً درست است، محمود احمدی نژاد صبح روز دوشنبه 4 ژانویه وارد پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه شد و بعد از انجام رسمی قبول افتخاری حدود 3 ساعت با همتای تاجیکستانیش امام‌علی رحمان ملاقات پشت درهای بسته انجام داد.
اما کیومرس، آیا سران این دو کشور در پی این ملاقات هم اعلام نکردند که موضوعهای مورد بررسیشان چی بوده است؟
مشخصا در این باره چیزی گفته نشد نصر جان، اما در پی این ملاقات و مذاکره هیئت های کاری دو جانب سازشنامه های در مورد همکاری های انرژی، تکمیل ساختمان نقب استقلال و ساختمان باز یک نیروگاه دیگر در رودخانه زرافشان و همچنین همکاری های علمی و فنی به امضا رساندند.
بله، این همه در روز اولی بازدید آقای احمدی نژاد است. واقعا این بازدید از تاجیکستان تا یک روز دیگر ادامه خواهد داشت، اما از جریان روز اولی سفر و ملاقات های رئیس جمهور ایران در دوشنبه همکاری ما رحمت کریمی دولت گزارش می دهد.
میانی تاجیکستان و ایران در پی ملاقات و مذاکرات رؤسای جمهوری و هیئت های دو جانب 6 سند همکاری به امضا رسید. مهمترین این سندها همچنان توافقات در زمینه همکاری های انرژی می باشد. بخصوص انتظار می رود توافقنامه میانی دو کشور در مورد تکمیل ساختمان تونل استقلال بالاخره کاری این تونل را که سالهای ادامه دارد یکسره کند. چون بر اساس این توافق حاصل شده جانب ایران 6 میلیون دلاری دیگر جهت به انجام رساندن ساختمان تونل استقلال که شمال و جنوب تاجیکستان را به هم پیوست میکند اختصاص خواهد داد. ساختمان نیروگاه سنگتوده 2 مسئله آموزش و کشف و استخراج معادن نفت و گاز و استرداد مجرمین نیز از موضوعهای دیگری مورد گفتگوی رؤسای جمهوری دو کشور بود. مسائلی که مورد توجه بیشتری دوشنبه است. اما به نظر می رسد چیزی که رئیس جمهوری ایران بیشتر به اون نیاز دارد، همراهی حتی یک کشور با وجود هرچی گرفتاری مشکل بودن آن از موضع امروزی تهران است. محمود احمدی نژاد گفت در کلیه مسائل از جمله در مسائل منطقه‌ای و جهانی با همتای تاجیک خود موقع اتفاقی نظر را یافته است.
همه موضوعات دو جانبه رو مورد بررسی قرار دادیم، مسائل منطقه رو و مسائل جهانی رو خوشبختانه اتفاق نظر کامل داریم در همه موضوعات.
این در حال است که به نظر تحلیلگران مهمترین مسئله ای که ایران در سطح بین المللی میخواهد هم رأیان بیشتری داشته باشد، قضیه وابسته به برنامه هسته‌ایش است. و در دو روز پیش مهلت ضرب الاجل غرب به ایران در مورد قطع غنی سازی اوران و رسیدن به توافق در سری برنامه هسته‌ایش به انجام رسید و احتمال تشدید تحریم ها علیه ایران اکنون بیشتر شده است. اما با این وجود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت از این برنامه هسته‌ای ایران حمایت میکند.
ضمن ملاقات ها جمهوری تاجیکستان جانبداری خود را از تطبیق برنامه هسته‌ای آسایشته جمهوری اسلامی ایران اعلام داشت و معتقد است که کل مسائل مربوط به این موضوع باید از طریق مکالمه و مذاکرات حل و فصل گردد.
ولی باز هم برای تاجیکستان چیزی که مهم است همان برنامه‌های انرژی خودش است. ضمن ملاقات با رئیس جمهور ایران توافق شده است که نیروگاه عینی در رودخانه زرافشان بنیاد شود. جانب ایران تهیه طرح و سرمایه‌گذاری نیروگاه عینی را بر دوش گرفته است. گل شیرعلی وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان در مورد جزئیات برنامه‌ها و توافقات حاصل شده در بخش اقتصادی میان دو جانب گفت:
نیروگاه برقی آبی عینی در ناحیه عینی با مقدار 150 مگاوات با این زور است که در روزهای نزدیک سر می شود از طرف کارخانه فرابی جمهوری اسلامی ایران. در مورد نقب استقلال 6 میلیون دلار آمریکایی که آنها با عهده گرفتند، 1 میلیون این به طریق گرانت است، 5 میلیون به طریق کردیت در از مهلت.
بر اضافه این همچنین جانب ها بر سر سرعت بخشیدن ساختمان سنگ توده دو نیز به موافقه رسیدند که طبق آن در پایان سال 2010 نخستین چرخه این نیروگاه نیز باید مورد بهره برداری قرار بگیرد. جانب ایران در ساختمان این نیروگاه 180 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. اما با این وجود برخی تحلیلگران و صاحب نظران امور همکاری های میان دو کشور را در یک دو سال اخیر رو به کاهش می دانند و می گویند از امکانات و ظرفیتی که دو کشور برای همکاری دارند به صورت لازم بهره برداری نمی شود. اما اوضاع سیاسی و رقابت های میان گروه های سیاسی را که ایران را درگیر مشکلات خود کرده است، تحلیلگران یک عامل کاهش توجه به برنامه های همکاری با تاجیکستان می دانند. و سند دیگری هم که به امضا رسید و به هر حال جلب توجه میکند، قرارداد دو جانب در مورد استرداد مجرمین به کشورهای یکدیگر است. امضای این سند حدس و گمان را به بار آورد که با چه هدف در این مقطع خاصی زمانی دو جانب اقدام به امضای این سند کردند. آیا چنین شخصیت های وجود دارند که در یکی از کشورها مجرم شناخته شوند و در دیگری پناه یافته و یا در بازداشت باشند؟ رمضان میرزایوف سفیر تاجیکستان در تهران میگوید:
الان ما نداریم این شغل، این خیلی نداریم، لکن این شرطنامه که امضا کردم فکر میکنم خیلی شرطنامه خوب است و فضل خدا ما این خیلی آدمون نداریم در تهران که ایرانی هم در داخل خاک تاجیکستان ندارن. خدا کند که این چیزا نباشد در آینده.
این سفر نخستین محمود احمدی نژاد بعد دوباره رئیس جمهوری ایران انتخاب شدنش به تاجیکستان است، اما نه سفر اولین او به دوشنبه. تمام شرایط تشریفات و رسم پذیرایی افتخاری از محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس یک جمهوری بجا آمد. اما باز هم در صورت او جوی حاکم فضای آشفته سیاسی کشورش هم به نمایش می آمد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
جریان سفر محمود احمدی نژاد به تاجیکستان و امضای سندهای همکاری قرار است با دید رئیس جمهور ایران از تاجیکستان روز سه‌شنبه 5 ژانویه هم ادامه یابد. پس از این محمود احمدی نژاد به قصد اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان دوشنبه را ترک خواهد گفت.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ساعت با وقتی دوشنبه 7:14 است و شما شنونده برنامه های رادیوی آزادی هستید. دوستان عزیز، خسارات رسیده بر اثر زلزله 2 ژانویه در جنوب و شرق تاجیکستان طبق ارزیابی های مقدماتی بلغ از 1.5 میلیون دلار آمریکایی حساب شده است. زلزله در ناحیه ونج ولایت بدخشان 400 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه تلفات جانی به دنبال نداشته است، اما دست کم 2 نفر در این حادثه سخت مجروح شدند.
بر اساس اطلاعی تصدیق شده همچنین زلزله اخیر بیشتر از 1050 منزل استقامت را قسما یا کاملا تخریب کرده و نزدیک به 20,000 نفر را در این منطقه به خانوادار کرده است.
و در این ارتباط همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده در یک تماس تلفنی با اتابک سوبادوروف رئیس دستگاه حکومتی ناحیه ونج از او اید به حول و حال مردمی آسیب دیده از زلزله اخیر در این ناحیه سوال کرد که فشرده این مصیبت را حالا با هم میشنویم.
وضعیت همینقدر خیلی خونه ها من ویران شده که قریب 98 1,078 خونه زو حساب کتابه همه ضرر دیده که خونه ها آزی بیسرطان ها خیلی خونه ها هستن من زیاده از 90 خونه خونه ها مثال من تماما مردم زندگانی نکردیستن آزی ما همون مسکر داریم همون خیش در براش زندگانی کردیستن آزی دام مکتب جو میدیم در کومنت بسر دایله را یک اویده را میمونیم و مکتبی که برای تو بیشورم و مکتب درستیست تامور از مکتبی پینسیست همونجا مردم هم چلو خواهی میکنم.
تامینات آزوقه و آب و یکان خیمه یکان چیزی از ناحیه است از ولایت است؟
از حکومت جمهوری و از اون کمیسی خیلت است با سرداری من از جانشین یکم فوقلاده من همین خیلتر آزو باید برسن همین آوائی کنن کمیسه باید ببینم مثلا حل کنن بیست هزار نه بیست هزار احالی نیست وجود زیاده از من همه میگم 98 خونه افتیدگی خونه خیشت براشون دیدونی کنیست.
یعنی شماره آدمایی که حاضر به در و خانه هستند چند نفر است تقریبا؟
خیلی نگره هست سرید نگره حساب کنیم اگر هم 5-6 کسی باشد زیاده از 15-60 کس به خونه آده یکی هزار خونه زیاد ضرر دیدگی برای کنه دی زندگی کردن خیلی قیم و این کندم یکر اگر جنبیش سرگ و از دنه جنبیده است از دین از ساعت 7:16 تا ساعت من همین پگاهی را بگاهی را حساب کنم 92 بار جنبیدگی بایی بازم جنبید از همین پگاهی سر کرده 20 برگاه اگر جنبیده است کجای مرکز را جنبیده است کجای مرکز ناغیه دار.
شما می توانید گوید که کدام قشلاق ها مخصوصا ضرر دیدند؟
قشلاق من همه که گشخون جماعت ونج قشلاق راغ جماعت ونج قشلاق من راخر جماعت ونج قشلاق اوبر درگو جماعت ونج قشلاق من باداد من اینا راه ها ویروشدگی راه ها بسیار سنگ پنگ راه ها رو ویکردگی من لین الکترپیدات ویروشدگی.
ولی تا حال زمین مرکز چیز آمده است از دوشنبه است یا از خروق؟
ولی نرسید از اگر کمک تازه رسدگی نیست کمیسی از حکومت جمهوری سپاره جادن که کمیسی اومده است.
و خب حالا در نوبت اول مردم به چی نیاز دارند؟
خونه خیمه کردن آزید میری پلاتکوه گرم آوردن آزید پلاتکوه هستن که خیمه های من گرم باشد که مردم ها جابا جاب کنید آب و ده آب و شهست نیکی همون مسئله خروکه اونان خیالی میبید کمیسی میبید میبیند بعد حل میکنه از حکومت جمهوری کمیسی خیلی هست اگر خیلی هست.
تشکر از اتوبک رئیس دستگاه حکومت ناحیه ونج که در مورد پیامدهای آفت طبیعی در این ناحیه صحبت میکرد.
و در همین حال کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان میگد حالا برای رفع زود هنگام پیامدهای آفت طبیعی در ناحیه ونج ولایت بدخشان یک استاد ویژه تاسیس داده شده و همچنین کمیسیون دیگری با ساکنان بی‌خانمانده کار میبرد و اینچنین بگاه امروز یک نشست غیر نوبتی در این کمیته حالتهای اضطراری دایر شد و در کار آن نماینده های بیشتر از 40 سازمان های غیر دولتی داخلی و سازمان های بین المللی شرکت کرده و گفتند که برای کمک به مردم آسیب دیده ناحیه ونج برای کمک به این مردم آماده هستند.
بله شنونده عزیز در سامانه اینترنتی رادیو آزادی اطلاع بیشتر اوید به حادثه اخیر در ناحیه ونج بدخشان صداها، عکس ها و ویدیو هم نشر شده است که در هر وقتی برایتون مناسب می توانید از آن دیدن کنید. نشانی وبسایت www.azadi.org.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما و ساعت هم حالا در دوشنبه 7 19 دقیقه شام است و شنونده رادیو آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. در ادامه برنامه به بررسی تحولات تاجیکستان برخواهیم گشت، اما حالا مهمترین اخبار بین المللی را ورق می زنیم.
بله، کیومرس یکی از خبرهای پر سر و صدای روز به نظرم این است که آمریکا و بریتانیا در پی تهدیدهای شبکه القاعده و امکان حمله جنگجویان سفارت های خود را در یمن بسته اند.
بله، شاید احتمال چنین حمله ها بعد از تلاش انفجار هواپیمای خط‌سیر هلند و آمریکا افزوده است، همین طور نه؟
بله کیومرس، درست است. سفارت آمریکا در یمن به کارمندانش گفته است که در منزل هایشان باقی بمانند و به کار حاضر نشوند. وزارت کارهای خارجه بریتانیا نیز گفته است که فعالیت سفارتش در یمن را موقتا متوقف میکند. سفارت های بعضی دیگر کشورهای غرب نظیر اسپانیا نیز چارههای امنیتی را تقویت بخشیده، اما حالا بسته نشده اند. چون و چارههای این موضوع را همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده در یک گزارش خلاصه کرده است.
روزهای یکشنبه و دوشنبه در پایتخت یمن شهر صنعا درهای سفارتهای ایالات متحده آمریکا و بریتانیا بسته بودند. در ارتباط با این مسئله جان برنن، مسئول بخش مبارزه با تروریسم در مأموریت ایالات متحده آمریکا میگوید شبکه محلی القاعده در صنعا حمله طرح‌ریزی کرده است.
We know that they've been targeting our embassy or our embassy personnel.
ما می‌دانیم که القاعده سفارت ما و کارمندان سفارت ما را هدف گرفته است و ما می‌خواهیم مطمئن باشیم که جهت تامین امنیت دیپلمات‌های خود و افراد دیگری که در آنجا هستند تمام کار ممکن را کرده ایم. این گامی محتاطانه به همین خاطر گرفته شده است.
رسانه‌های خبری از قول یک خادم سفارت ایالات متحده آمریکا در صنعا اقتباس آوردند که سفارت ایالات متحده تحقیق وضع امنیتی را ادامه می‌دهد. روز یکشنبه سروزیر بریتانیا گوردون براون یمن را کشوری ناکام عنوان داده گفت که ماه روان با مقصد کمک به این کشور نیم جزیره عرب در لندن یک کنفرانس بین المللی برپا خواهد کرد. در همین حال حکومت یمن در فرودگاه صنعا گرد و اطراف سفارت های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان و عربستان سعودی چاره های ایلاوگی امنیتی اندیشیده است. امنیت در آبهای ساحلی یمن نیز تحکیم یافته است. مقامات یمنی میخواهند از ورود جنگجویان اسلامی مستقر در کشور افریقایی سومالی به خلیج عدن و آبهای یمن جلوگیری کنند. تخمین میشود که شبکه القاعده سعی دارد پایگاهش را در یمن تقویت بخشد. تلاش های آشوبگران شیعه مذهب در شمال یمن و جنبش های آزادی خواه در جنوب این کشور یک خلای سیاسی به عمل آوردند. کارشناسان بر این نظرند که القاعده در مناطقی که نفوذ حکومت مرکزی یمن ضعیف است ریشه دمانده است، یعنی منطقه های معریب، الجوف، خزرموت و مرز با عربستان سعودی. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا براک اوباما شبکه القاعده را با تعلیم و مسلح سازی عمر فاروق عبدالمطلب متهم کرد. آخری ماه گذشته این جوان 23 ساله نیگری بعد کوشش ناکام ترکانیدن هواپیمای مسافربر عظیم ایالات متحده آمریکا به حبس گرفته شد. شبکه القاعده در نیم جزیره عرب مسئولیت این حمله ناکام را بر دوش گرفته، مسلمانان عالم را به مبارزه با منفیت های ممالک غربی دعوت کرده است. منصبداران آمریکایی تخمین میکنند که عبدالمطلب با انور الاولکی، روحانی تندگرای زاده ایالات متحده آمریکا که احتمالاً در یمن به سر میبرد ارتباط دارد. همچنان به عقیده منبع‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا، الاولکی با مسئولان حمله‌های تروریستی ماه سپتامبر سال 2001 بالای شهرهای آمریکا و نیزال ملک حسن، مردی متهم در کشتار 13 نفر در پایگاه فورت نورث ایالت تگزاس در سال گذشته ارتباط داشته است. سفارت ایالات متحده آمریکا در صنعا ماه سپتامبر سال 2008 مورد حمله قرار گرفته بود که در آن 19 نفر و از جمله یک آمریکایی کشته شدند. مسئولیت آن حمله را القاعده بر دوش گرفته بود. سال 2009 ایالات متحده آمریکا با هدف تمرین نیروها و دستگیری حکومت یمن 67 میلیون دلار تخصیص داده بود. دویومی انور در شهر صنعا فرمانده منطقوی نیروهای ایالات متحده آمریکا جنرال دیوید پتریوس با پرزیدنت یمن علی عبدالله صالح واخورده وعده داد که ایالات متحده آمریکا در مبارزه با القاعده به یمن کمک بیشتر خواهد رساند.
بسته شدن سفارتخانه های آمریکا و بریتانیا در یمن در پی تهدیدهای شبکه القاعده و احتمال حمله جنگجویان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیو آزادی تماس گیرید در هر وقت دلخواه. برنامه شمگاهی رادیو آزادی را میشنوید در روزی در شام روزی دوشنبه 4 ژانویه و اما شام روزی 3 ژانویه مرگ محمد رحیم سیدر همکاری ما در شهر مسکو را ناگهان از میان ما برد. محمد رحیم از سال 2001 به این سو در رادیو آزادی کار میکرد و سالهای اخیر از بیماری دیابت قند رنج میبرد، اما این بیماری شدید هم نتوانست او را از کار و فعالیت پربار و پرمحصولش باز دارد.
بله، اگر در دایره های فرهنگی تاجیکستان محمد رحیم سیدر را همچون ادیبی نو آور و تازه دید و تازه بیان یاد میکنند، در محفل روزنامه نگاران همچون خبرنگاری حرفه‌ای و دوستان و پیوندانش باشند، از او همچون شخصی مهربان و دوستی قدردان و همنفسی بهترین یاد میکنند.
همکاری ما در دوشنبه سفرگل عالمی امروز به سراغ دوستان و همکاران محمد رحیم سیدر رفته و در پی این همه صحبت یک گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
پاول گوسف، سردبیر روزنامه مسکوفسک کمسامولیس، گفته است 5000 کارمندان ایجادی و فنی برای دوباره فعال شدن سامانه شبانه روز کار میکنند و آن تا آخر هفته فعال خواهد شد.
این پاره صدای همکاری ما خدا بیامرز محمد رحیمی سیدر بود از آخرین گزارش او در رادیوی آزادی. محمد رحیمی سیدر ادیب و روزنامه‌نگار شناخته تاجیک، عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان که سر از سال 2001 تا امروز همچون خبرنگار رادیوی آزادی در شهر مسکو روسیه زندگی و فعالیت میکرد، روز 3 ژانویه سال 2010 بر اثر بیماری دیابت قند در سن 57 سالگی در یکی از بیمارستان های شهری تولای روسیه از دنیا درگذشت. این بیماری شدید قریب 10 ساله به انسو محمد رحیم را رنج میداد، اما نتوانست او را تا آخرین لحظه های عمر از جاده فعالیت پرمحصول کنار کشد. هر تحولات و رویداد مهمی که در روسیه و روزگار مهاجرین کاری تاجیک رخ میداد، نخست شنونده رادیوی آزادی از گزارش ها و تحلیل های سری وقتی و حرفه‌ای او آگاه میشدند. محمد رحیم سیدر اگرچه بیش از 12 ساله به انسو در غربت به سر میبرد و سال 1 یا 2 مرتبه به تاجیکستان می آمد، ولی در دایره های ادبی او را همچون نماینده نسل تازه بیان و نوآور ادیبان تاجیک می شناختند. عبدالحمید صمد، ادیب سرشناس تاجیک، معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت محمد رحیم سیدر با نوشتن حکایه به ادبیات وارد شد، اما در نظم و پوبلیسیستیکا نیز همتا نداشت.
خیلی خوب آغاز کرد حکایه نویسی را و چند حکایه بسیار خوب و مرغوب هم نوشت، از روزگار مردم دهات، از سرنوشت تلخ انسان ها و شیوه نگارندگیش خیلی جالب بود، تصویرگرا بود و سبک بسیار خوب داشت. ولی متاسفانه سالهای آخر بر اثر بیماری از ادبیات یک اندازه دور موند، از نوشتن دور موند، یا شاید نوشته باشد. و چند باره که بنده در مسکو و در دوشنبه هم از ایشان خواهش کردم که نوشته هایش تو فرستد، وعده داد و این کارو نکرد، یعنی فرصت نیافت.
زمانی ما به اتحادیه نویسندگان تاجیکستان آمدیم، هم پیشگان و دوستان محمد رحیم سیدر را که تازه خبری مرگ او را شنیده بودند اندوهگین دریافتیم. میرزا شکرزاده، ادیب و منقد تاجیک و یکی از دوستان و همکاران سابق محمد رحیم سیدر که نوشتن تعزیه‌نامه را برای مطبوعات بر عهده داشت، از محمد رحیم سیدر همچون ادیب و همپیشه خود چنین یادآور شد:
ما به خویشاوندان ایشان، به اهل خانواده‌اش عرض تسلیت میکنیم و دعا میکنیم که آخرتش آباد باشد.
دوستان و همپیشگان میگویند محمد رحیم سیدر بسیار مردی با ناموس و عدل دوست و جویای حقیقت و راستی بود و بیماری دیابت قند از زمان جنگ شهروندی تاجیکستان سرچشمه گرفته بود. نابسامانی ها و مشکلات روزافزون زندگی نقشه و نیت های محمد رحیم سیدر را به مانند صدها روشنفکران دیگری تاجیک در هم زد و او راه مسافرت را پیش گرفت. دوست و همکاری وی ژورنالیست ذوالفقار اسماعیلیان با یادآوری از سبک و محصول ایجاد محمد رحیم سیدر پس از سفرش به ایران با نامی میخواهم در ایران گم شوم گفت و این نوشته محمد رحیم را در پایه ایجاد بزرگان ادبیات معاصر جهانی میگذارد.
همین خیر تصور دارم که اون چیزی که محمد رحیم سیدر نوشته بود در برای برداشتاش از ایران و از اون شهرهای مقدس ایران مثل شیراز و مثلا اصفهان و همدان و دیگر و دیگر فکر کردم که تا به امروز یگان نویسنده یا ادیب تاجیک همچنین یک چیزی حالی ننوشته.
هرچند سالهای اخیر شاهدان حال میگویند بارها محمد رحیم دلگیری خود را از زندگی دور از وطن و خستگی خود را به دنبال پیدا کردن درآمدی که برای زندگی خود و فرزندان کافی باشد در میان گذاشته بود و میخواست ترک غربت کند، اما باز هم کمبود زندگی و تحصیل ناتمام فرزندان در خارج دور روسیه و تاجیکستان که مبلغهای زیاد را تقاضا دارد او را از این نیت باز میداشت. اهل دین حصاری یکی از شاگردان و دوستان قرین محمد رحیم سیدر میگوید
بسیار شخصیت خوب دان. دو سال پیش همونش آمده بود و خورده بودیم، بعد همروز شدیم صحبت کردیم در روسیه. اگه من خونه گرفتم چیکارم؟ پد مسکوی ده بچه همه بردم، خیلی تحصیل علم دارند، اما گفتم که خیلی وطن وطن از خوب آمدن در کار روسیه. اگه البته بی وطن نمیشه بودم، من وطن میبیم و یک شرایط های اجتماعی زندگی ما درست کنم میبیم.
در همین حال سید علی برادر محمد رحیم سیدر با اشکی در گلو درمانده گفت مرگ محمد رحیم برایش خبری شومی رسیدن ایام یتیمی است، زیرا همیشه سایه دست او را در لحظه های مشکل زندگی بالای سری خود و پیوندان دیگر می دیده است.
برادرها میشن برادری زرخرید، برادری جگر، مثلا از جگر هم بهتر برادر بود. من دیگر مجالی سخن گفتن ندارم در موردی برادر بودنی و اینقدر مهربان بود، اینقدر همچون برادر دوست می‌داشت، اینقدر در فکری برادر بود.
از محمد رحیم سیدر کتابی حکایات با نام گهواره ناز و چندین حکایه و قصه و آچرکا در شکل پراکنده نشر شده و میراث مانده است. سالهای اخیر محمد رحیم سیدر به ترجمه اثرهای ادیبان خارجی مشغول بود. کتابی مشهوری بوری کریموف با نام فریاد سالها نیز محصول همدستی محمد رحیم سیدر بوده است. این شب و روز اول سال نو که دوستان و پیوندان و زن و فرزندان محمد رحیم سیدر که گوش به قمار زنگ های تلفنی، حرف های شیرین و شادباشی و مهربانی های او بودند، حالا انتظار تابوتی وی از دیاری بیگانند. زی هر جا بگذرد تابوتی من فریاد برخیزد که آه این مرده سنگین می رود، پر آرزو دارد. یادش بخیر. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رفتی و زی رفتنت زمان غمگین است، پرپر زدنی پرندگان غمگین است. در گوشه باغ ما که بلبل می خواند، بیچاره زی گلهای خزان غمگین است.
بی غم نبود دل اگر گل نبود، غم نیز زی مرگ ناگهان غمگین است. شنونده عزیز و ارجمند، بعد از نشر خبری در گذشت محمد رحیم سیدر، همکاری رادیو آزادی در مسکو از طریق سامانه اینترنتی رادیو آزادی هم نامه های زیادی از مخلصان کلام او و دوستان و پیوندانش رسیدند که حتما در شماره های بعدی برنامه به آنها نیز مرور خواهیم داشت. اما حالا یک تنفس میگیریم و سپس ادامه برنامه.
دلم خوشم زی تنهایی، شب و روزم بره پایی، کی شاید یا دمی آیی، تو هم یاده بکن از من. دلم خوشم زی تنهایی، شب و روزم برای پایی، که شاید یا می آیی، تو هم یاده بکن از من.
نسیمی باد می بوید، گلی روی تو می جوید، وسط ها یاد می بوید، تو هم یاد
شنونده ای مجله شانگوهی رادیوی آزادی هستید که مستقیمان از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتان می شود. حالا ساعت در دوشنبه 7:35 شب است. مسئولیت معرفی برنامه رو من نصیر جان مامورزاده و همکارم کیو مرسیه تو به عهده داریم. تشکر از آن که ما رو همراهی میکنید شنونده عزیز.
و حالا توجه کنید به سرخط چند مطلب دیگری که در قسمت بعدی برنامه تقدیم شما می شود.
در نخستین روزی فروشاتی بعد از سال نو، نرخی نفت خام در بازارهای بین المللی از مرز 80 دلار برای هر بشکه گذشت.
در تاجیکستان معرکه پیشبری نامزدها به وکیلی پارلمان از حوزه های انفرادی یا یکمندتی رسما آغاز یافت.
و ماجرای میانی پدری سربازی کشته شده و افسران قسمی نظامی در نوحی واسه که به دست دروزی خودمانی نظامی انجامید. روزی دوشنبه در نخستین روزی فروپاشی بعد از فروشاتی بعد از سال نو، نرخی نفت خام در بازارهای بین المللی از مرز 80 دلار برای هر بشکه گذشت.
اما به هر حال عامل های تاثیر گذار در چنین بالا روی نرخ ها چی بود است ناصر جان؟
میدونید که یومرس یکی از سبب های چنین بالا روی نرخ ها به گفته تحلیلگران تصمیم اخیری روسیه است که بنا به خبرها به دلیل بحثی برخواسته میان مسکو و مینسک در سری نرخی نفت میخواهد انتقال این نوع مواد سوخت را به بلاروس قطع کند. دیروز دولت بلاروس روسیه را به آن عیبدار کرد که خاطر تحت شرایطی برای مسکو مفید امضا کنندن قرارداد صادرات نفت علیه بلاروس از فشاری به گفته مینسک غیر قابل قبول استفاده می کند. تأثیر جنجالی نرخی نفت بین مسکو و مینسک به نرخی جهانی این نوع مواد سوخت موضوع گزارش است که همکاری ما میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
کشورهای قاره اروپا در این شب و روز دیده ای توجه به مسکو و مینسک دوختند که در پی بناکامی انجامیدن مذاکرات تمدید قرارداد صادرات نفت که زمان اعتبارش در تاریخ 31 دکبر به پایان رسید، اکنون به چی قرار خواهند آمد. خبرگزاری رویترز هنوز روز یکشنبه از قول فروشندگان نفت نوشت که روسیه به قطع انتقال نفت به دو کارخانه تصفیه نفت بلاروس آغاز کرده است، ولی ترانس نفت شرکت مونوپولیست لوله‌های نفت روسیه و بل نفت خیم شرکت دولتی نفت بلاروس همچنان میگویند که انتقال نفت به بلاروس خلل تا حال ندیده است. جریان بحث برای قاره اروپا خیلی مهم است، چون که با مجرای نفت در لوله از زمان شوروی بازمانده دروشبه رب دارد. دو سال پیش عین بحث میان روسیه و بلاروس منجر به قطع شدن انتقال نفت به کارخانه های نفتی در آلمان و لهستان شده بود. روسیه میگوید این بحث با انتقال نفتش به اروپا تاثیر نخواهد رساند، ولی در عین زمان بلاروس را به آن عیبدار میکند که نفتی را که برای کشورهای اروپا است خودسرانه از لوله دروشبه بیرون میکشد. روسیه در روز توسط این لوله بیش از 1 میلیون بشکه نفت صادر می کند. آلمان 15% نفتی برایش لازم را توسط دروشبه به دست می آورد. اما وابستگی لهستان از لوله دروشبه به مراتب بزرگتر بوده، بیش از 75% نفتی لازم برای پولشه از همین لوله می ریزد. روسیه تاکنون نفتش را به بلاروس با نرخی از بازار جهانی ارزانتر و بر پایه یارانه‌های میفروخت که به گفته مسکو میراث زمان شوروی است. بلاروس به نوبه خود بخشی اعظم از نفت خامی را که از روسیه با نرخی از قیمتی بازار جهانی ارزانتر وارد میکرد در پی تصفیه باز هم به کشورهای اروپا میفروخت، ولی با قیمتی اکنون بلندی بازاری.
1 میلیارد دلار فایده ای که از این معامله هر سال به جیب مینسک میریخت، یک تکیه مهم مالی برای رژیم خودکامه رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا محسوب میشد. کرمل اکنون میگوید میخواهد نفتش را به آن کشور با نرخ بازار بفروشد. اما مینسک برای نظر است که نباید یگان نو مالیات یا باج و خراج پرداخت کند، چون که چنین تقاضا مخالف سازشنامه های امضا شده در چارچوب اتحاد گمرکی است که بلاروس و روسیه همراه با قزاقستان تشکیل دادند. بلاروس تهدید کرده است که در پاسخ قیمت ترانزیت نفت روسیه توسط قلمروش را تا 10 مرتبه بالا خواهد برد. تحلیلگر اندری سوزدالسف اما میگوید جانب بلاروس تلاش دارد به موضوع با راههای پروپاگاندیستی تاثیر رساند. یک مسئله اقتصادی به این ترتیب اهمیت و رنگ سیاسی میگیرد و این همه به تدریج به یک جنگ عادتی نفتی بین روسیه و بلاروس تبدیل مییابد. ولی چنین عمل میتواند منجر به برهم خوردن اتحاد بین روسیه و بلاروس هم شود. بلاروس میگوید روسیه به خاطر دین کردن شروط خود از فشاری به اعتقاد مینسک غیر قابل قبول استفاده میکند. این ادعا به آتش دعواهای روغن میریزد که مسکو را قبلا هم به استفاده بی پرده از منابع سرشار انرژیش به حیث اهرام سیاسی عیبدار میکردند. در سال 2006 روسیه نرخ گاز را برای دولت جدید رو به غرب آورده اوکراین یک بار 4 مرتبه بالا برده بود و آن هم همگی یک ماه بعد از امضا شدن قرارداد 5 ساله با آن کشور. به دنبال به قطع انتقال گاز اقدام کردن مسکو منجر به ایجاد اختلال جدی در تامین گاز اروپا شد. در زمستان سال پیش نیز عین قضیه پیش آمد و میلیون ها نفر را در چندین کشور اروپا در عین سرما از گرمی محروم ساخت. مقامات روسیه میگویند مذاکرات میان هر دو جانب ادامه دارد، ولی بعید است که به زودی نتیجه دهد. اما خبر قطع شدن انتقال نفت روسیه به بلاروس الکی در روز دوشنبه در نخستین روز کار بازارهای بین المللی در سال نو به نرخ جهانی نفت تاثیر گذاشته، باعث شد که قیمت یک بشکه نفت خام در بازارها از مرز 80 دلار عبور کند.
تاثیر جنجال نرخ نفت میان مسکو و مینسک به نرخ جهانی این نوع مواد سوخت در بازارهای جهانی.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
از بخش چند رسانه‌ای در وبسایت آزادی دیدن کنید. طوری گفتند پشیمان نمی‌شد و حالا طبق وعده به تاجیکستان برمیگردیم. حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات اسم بعضی از مدعیان خود جهت اشغال کرسی وکیلی در مجلس نمایندگان و جهت شرکت در انتخابات پارلمانی ماه فوریه را توسط حوزه‌های یکمندتی یا حوزه‌های انفرادی معین کردند. بر پایه مقررات کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، زمان پیشبری نامزدهای انتخاباتی به مجلس نمایندگان از روز 30 دکمبر سال گذشته شروع شده است.
حزب‌ها برای پیشبری نامزدهای خود موظفند کنفرانس‌های ابتدایی خود را دایر کنند. این در حالی است که به گفته نمایندگان برخی از احزاب سیاسی در روند ثبت نام نامزدهای دیگراندش مقامات مشکل ایجاد میکنند. با جزئیات بیشتری موضوع همکاری ما از شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد گزارش میدهد.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تصمیم گرفته است که نامزده رحمت الله زایروف رئیس این حزب را جهت شرکت در انتخابات پارلمانی کشور توسط حوزه انفرادی پیشنهاد کند. در یک بیانیه که این حزب در این باره منتشر کرده است گفته می شود که شورای سیاسی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در جلسه اخیر خود به چنین نتیجه رسید که نامزده رئیس خود را از حوزه انتخاباتی سینای پایتخت برای اشغال کرسی وکیلی در مجلس نمایندگان پیشنهاد کند. در این بیانیه تاکید شده است که انتخاب حوزه سینای پایتخت به این خاطر است که اعضای این حزب در این ناحیه بیشتر، یعنی بیش از 800 نفر را تشکیل می‌دهد. این هم در حالی است که کنفرانس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رودکی 20 کیلومتری پایتخت نامزدی محمد علی حیاتوف معاون رئیس این حزب را برای دریافت مندت وکیلی پیشنهاد کرده است. محیب‌الله داداجانوف رهبری دستگاه اجرایی کمیسیون مرکزی انتخاب بود و رای پرسی تاجیکستان در یک صحبت با رادیوی آزادی خبر پیشنهاد نامزدی آقای حیاتوف را تایید کرده گفت که الان تنها همین یک مورد پیشنهاد نامزد از طریق حوزه یک مندتی معلوم شده است.
گفتن لازم است که روز 30 دکامبر از طرف حزب نهضت اسلام در حوزه یک مندتی رودکی نامزد پیشنهاد شد. لکن دیگه حزب سیاسی تا حاضر ما یگان معلوماتی نداریم که در کدام حوزه ها کی ها پیشبری شدند.
مرحله پیشنهاد نامزدهای انتخاباتی برای حوزه های یک مندتی و یا انفرادی بر پایه مقررات موجوده از 30 دکامبر آغاز شده و تا میانه ینوری سال جاری ادامه خواهد داشت. در این میان نامزدهای مستقل و مدعیانی که از سوی احزاب پیشنهاد شدند باید 500 امضا برای دستگیری خود جمع آوری کرده، همچنین اسناد درباره وضع صحتی و اعلامیه عایدات خود را به کمیسیه های حوزوی ارائه کنند. حکمت الله سیف الله زاده یکی از نامزدها برای دریافت کرسی وکیلی از حساب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید جمع آوری امضا و گرد آوردن اسنادی که قانون برای نفر نامزد پیش بینی کرده است در دست مسئولان به صفت فشنگ فشار استفاده می شود.
در یک امضای که بگذار اون امضای درست هم باشد، همون فرد امضا کننده را میبرند در این نهاد و اون نهاد استنتاق میکنند که همین آدم دست نکشد از امضای خود.
تنها بعد قبول اسناد از سوی کمیسیه حوزوی نامزد انتخاباتی مبلغ گروی انتخاباتی را خواهد سپارید. مجلس نمایندگان تاجیکستان از 63 کرسی عبارت است. از این شماره 41 کرسی آن را نامزد ها از حوزه های یک مندتی اشغال میکنند. در حال حاضر یعنی در دعوت سوم مجلس نمایندگان تاجیکستان اکثر کرسی های پارلمان کشور را حزب حاکم خلق دموکراتی در اختیار دارد، اما تنها نامزدی که توانسته است بر رغم مقامات اجرایی انتخابات را از حوزه یک مندتی برنده شود یوسف احمدوف وکیل از حوزه انتخاباتی شهری کانبادان بوده است. انتخابات نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان بر روز 28 فوریه مقرر شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد نامزدها برای اشغال کرسی های پارلمان تاجیکستان از طریق حوزه های یک مندتی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ساعت با وقتی دوشنبه 7:45 دقیقه است و گزارش های نوبتی را تقدیمتان میکنیم. در انجمن سالانه یهودیان بخاری در تل اویو، هنرپیشه سرشناس تاجیکستان بوریس نماتیف چهره سال 2009 اسرائیل اعلان شد و زاده دیگر تاجیکستان الکساندر کاتایف برای شرکت در عملیات قرغوشیمی تفسون در نوار غزه و نجات حربیان زخمی اسرائیلی در اینجا با یکی از جایزه های عالی اسرائیل نشانی چلاش سازوار گردید. در همین انجمن که با شرکت وزیر امور خارجه اسرائیل اویگدور لیبرمن، وزیر معارف گیدون سهر، اعضای پارلمان اسرائیل و وکیلان جامعه های یهودیان بخاری از ایالات متحده، روسیه، ازبکستان و آستریا جرایان گرفت، با بسیاری از نمایندگان جامعه جایزه ها تقدیم گشته فیلمی مستندی در باره مایور کاتایف به نمایش رسید و تربیه نسل نو از عمده ترین وظیفه جامعه اعلان گردید.
این دهمین کنگرس یهودیان بخارایی بود که یک دوره مهم و حساسی مساعد شدن آنها را پس از مهاجرت از آسیای مرکزی و کشورهای دیگر و آغاز زندگی نو در اسرائیل جمع بس کرد. تفصیلات بیشتر را درباره انجمن یهودیان بخارایی و از همکارمان سلیم ایبزاد میشنویم.
بوریس نماتیف، سابق کارمند تئاتر اکادمی درامای به نام لوهوتی و از استادان موسیقی کلاسیکی تاجیک، میگوید از شرکتش در انجمن جهانی یهودیان بخارایی در تل اویو و هم از عنوان فخری چهره سال که در این انجمن به او تقدیم گشت بسیار شاد است. هنرپیشه مردمی تاجیکستان افزود بر زمین مهمانان انجمن را به تجلیل از 80 سالگی خود نیز دعوت کرده است. نماتیف میگوید در انجمن نزدیک به 4000 نفر شرکت کردند. بخشی از حاضران زادگان و پروردگان تاجیکستان بودند که در دوره جنگ سالهای 1992-1997 تاجیکستان زادگاه و وطن خیش را ترک کرده در وطن نیاکان خود اسرائیل مقیم شدند. اکثر آنها در انجمن از فعالیت کنگرسی که 10 سال پیش با تشبث صاحبکار لوی لوایف تأسیس یافته، هدفش کمک به مهاجران بود، ستایش کردند.
10 سالگی کنگرس شد، خلق
بسیار راضی از کنگرس، آدم ها بسیار راضی گیده کردن، بسیار ترق کرده است. من در بدل 10 سال یک گله پیش روی شده است، بسیار تعریف تفسیر کردن، من یک گله گپر شد، کنگرس نسخار کرد.
در انجمن تذکر یافت که کنگرس جهانی یهودیان بخارایی در این 10 سال توانسته است به همایش مهاجران یهودی با جامعه اسرائیلی مساعدت کند. حالا زیاده 300 هزار نفر عضو این سازمانند و قریب نصف آنها در اسرائیل بسر می برد. با تشبس کنگرس ده ها روزنامه و مجله، دسته های هنری، 2 تئاتر، صدها شرکت و کارخانه تأسیس یافتند. همچنین این سازمان در قلمرو شوروی سابق زیاد از 60 مکتب آموزش زبان عبری و فرهنگ یهودی را تأسیس داده، آنها را سرمایه گذاری میکند. ده ها عضو آن در وظیفه های مهم حکومتی و پارلمانی اسرائیل کار میکنند. وکیل پارلمان اسرائیل از جامعه یهودیان بخارایی امنون کوین در صحبت با تلویزیون زمان میگوید کنگرس جهانی یهودیان بخارایی در این 10 سال نه تنها یاور و غمخوار مهاجران بود، بلکه همچنین جایگاه مناسب جامعه یهودیان بخاری را در اسرائیل به اعتراف رساند و تقویت داد.
Бухарские евреи первые начали строить государство Израиль, и первый бухарский прибыл в Израиль в 1871 году.
Яхудяне Бухарои аз авалинҳо буданд ки даст ба бунёди давлати Исроил заданд ва нахустин яҳудии Бухарои дар соли 1871 ба инҷо омад. Ҳолон ки Херцл танҳо соли 1919 дар Базел гуфта буд ки мехоҳад ба Исроил биёяд ва ин давлатро бисозад. Ба фикри ман нуфузи яҳудяне Бухарои дар ҳама риштаҳо дида мешавад, ҳам дар иқтисод, ҳам дар сиёсат ва дар ҳамаи риштаҳои умури давлат.
Находится везде, и в экономике, и в политике, и во всех сферах государства.
رئیس کنگرس جهانی یهودیان بخارایی لیوی لیوایف به نوشته مجله فوربس یکی از افراد ثروتمند جهان به شمار رفته، مالکیت او 4 میلیارد و 100 میلیون دلار حد زده می شود. وی صاحب نزدیک به 20 شرکت و کارخانه موفق است که در سراسر دنیا از جمله روسیه و قزاقستان فعالند. به نوشته رسانه ها فعالیت او در مقام رئیس کنگرس و گسترش برنامه های تجارتیش یک راه با حرکت دو جانبه بوده است. هنرپیشه مردمی تاجیکستان بوریس نماتیف با پرسش این که آیا لیوایف رئیس کنگرس چی کسی است چون این پاسخ داد.
وای میلیونری عجایب است. بسیار میلیونری نیک. همه نیک میکند. همه جا به مکتب کشادگی. همه جا به یاردان میکند. بسیار انترست نیادم. آدم نیک.
ظهور کنگرس را یایر باروخوف سردبیر روزنامه منورا که از طرف کنگرس به نشر می‌رسد یک امر طبیعی و نمونه موفق مدد به مهاجران نامید. وی میگوید پس از هجرت تقریبا عموی یهودیان بخارایی به اسرائیل، نهاد فراگیر ضرور بود که آنها را متحد کند و حل مشکلات آنها را بر دوش بگیرد. لوایف چند از صاحبکاران پولدار را جمع آورد و این کنگرس را تأسیس داد. یک سازمانی که 10 سال پیش تنها در تل اویو فعال بود، حالا در 13 شهر اسرائیل، 20 شهر ایالات متحده و 13 شهر روسیه نمایندگی داشته، با تأسیس مکتب و محفل‌های آموزشی نسل نوی را به صحنه می‌آورد که قرار است در امور یهودیان جهان نقش مهم را بازی کند. نسل آینده موضوع اساسی دهمین انجمن کنگرس بود و قرار شد کمک پولی به دانشجویان یهودی بخارایی که در گذشته به 10 هزار نفر می رسید به مراتب افزایش داده شود. در حالی که وکیل پارلمان کوین از ممبر انجمن خطاب کرد که کار نسل کلانسال یهودیان بخارایی ادامه درخشان خواهد داشت، دفعتن افزود باید کهنسالان از تمام کمک های کنگرس نیز برخوردار باشند. حفظ روابط با کشورهای سابق شوروی یکی از سمت های دیگر فعالیت کنگرس می باشد. برای شرکت در جشن 80 سالگی بوریس نماتیف، کنگرس از تاجیکستان هنرمندان و مهمانان را دعوت کرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شومگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و در این فرصت برنامه به یک با ناحیه واسه سر میزنیم که اونجا یک پرونده صحبت خاص و عام را گرم نگه می‌دارد.
این چی پرونده است کیومرس؟
اگر به تفصیل گویم، اولا تا یک صدمه نقلیاتی در ناحیه واسه یک سرباز کشته و 3 افسر دیگر جراحت می‌بردارند و دادستانی نظامی منطقه میگوید که زمان که افسران قسم نظامی جسد سرباز را به خانه والدینش میبرند، پدر او اثر جهل باشد که آنها را دشنام میدهد و در مرگ فرزندش آنها را متهم میداند و افسران قسم نظامی هم در برابر این دشنام و قبیح‌گویی پدر سرباز خاموش ننشسته او را لطکو میکنند. دادستانی نظامی ناحیه واسه از روی این دو حادثه پرونده باز کرده است و میگوید که این تفتیشات رو ادامه میدهد. اما ماجرای میان پدری سرباز کشته شده و افسران قسم نظامی در ناحیه واسعه رو حالا همکاری ما مومن احمدی گزارش کرده است که با هم میشنویم.
صبح 1 ینور جسدی به جانی کمران تیشایف سرباز قسم حربی 13483 وزارت مدافع کشور واقع در ناحیه واسه به خانه پدر آورده می شود. با گفته اکرام زویروف موین دادستان حربی منطقه کلاب، کمران شب تجلیل سال نو میلادی همراه دو افسر و یک سرباز دیگر هنگام حرکت به خواجگی یاری رسان این قسم بیرون از حدود ناحیه در راه به صدمه نقلیاتی دچار شده به هلاکت می رسد. اما بالای جسد سرباز را به خانه بردن، پدری مرحوم از جانب افسران قسم و نمایندگان کمیساریت حربی مورد لاتوکوب قرار میگیرد. اشور تشایف نزدیکی سرباز هلاک شده میگوید برادر او در حالی که جسد به جان فرزند را دید حالت روانیش خیلی بد شد و نمایندگان کمیساریت حربی را حقارت و دشنام داد، مثل که هر یک پدر با دیدن جسد فرزند به جان چنین میکند. اما تشایف میگوید به جای آن که نمایندگان پدر را دلبرداری کنند، برعکس او را لاتوکوب نمودند.
بچه شا زدن کشتن همین چی واسه دا برادر ما را قرق خیسته رفته گفته پرسیده که چی با زدن خیلی کشتن چی کدن خیلی سرک زلگی دا دشمن می شود. بعد یو خیستن بای برادر ما را زن سرک زلگی دا لبای کورا کن ممکنه بچه شا کشتن حق داره که خیلی دشمن کنه بچه سیاد سلامه چه روی که اگه زدن کشتنش اینه را زدن بای برادر ما را نیلت کدن.
در همین حال ضمن یک صحبت تلفنی محمد سعید نسیموف دادستان ناحیه واسه گفت که سر این قضیه آنها نیز تفتیشات را شروع کردند و همکنون پدر سرباز را برای تشخیص طبی سودی گذرانیدن که ضرر جدی جسمانی دیده است را خط دادند. جناب نسیموف گفت طبق قوانین جوری کشور حتما اشخاص با این کار دست زده جزا خواهند گرفت. بعد رفتاری کارمندان کمیساریت حربی و قسم نظامی مقامات انتظامی را نگران کرده است. این قضیه حتی شیرعلی خیرالله وزیر مدافع کشور را نیز بی‌طرف نگذاشت و دو روز قبل در روز استراحت او نیز با یک سفر کاری از این قسم حربی دیدن کرده است، ولی از نتیجه سفر او تا هنوز خبر رسمی پخش نگردیده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
ماجرای میان پدر سرباز کشته شده و افسران قسم نظامی در ناحیه واسه منطقه کلوب.
و کیومرز، چون تو انتهای برنامه چند دقیقه دیگر در اختیار داره، میخوام یک خبر دیگری جالب رو برای شنونده عزیز برسانم.
خوش بشنوید نصر جان.
این خبر این است که امروز در دبی عید است. مراسم افتتاحی بلند قامت ترین ساختمان جهان، این بنای آسمان بوس برج دبی نام داشته، از 162 آشیانه عبارت است. بلندیش را میدونه چقدر است؟ 818 متر، این قریب به 1 کیلومتر نزدیک. در آشیانه 124 این بنا میدان برای تماشای شهر ساخته شده است که نیز در جهان همتا نداشته است و مساحت عمومی بنای 1 میلیون متر مکعب بوده است. کیومرس، یک دوستی من که نام دارد امام محمد غایب و فلان در شهر دبی کار بود و باش دارد و امروز وقتی که با او تماس گرفتم و گفت که این به اصطلاح معجزه نو رو با چشمان خود دیده است.
دیدم که بخیر بلند بودو، لیکن آدم اصلا وقتی که میبیند اول حیرت انده میرفته، درست است؟ چون که میبیند اون جنده که انسان تا کدوم درجه میتونه مثلا گیرم همون قدرتی ساختکاری خودش بلند بردارد، درست است؟ مثلا حالا یک میبینم، من وقتی همون دیدم رو تیگر همون یک شعری اقبال یاد من اومد که همون اقبال گفتگی بود در یک ویشکی زنده مشتاق شب خلاق شب هم شما گیرنده آفاق شب، هر کی او را قوت تخلیق نیست پیش ما جز کفر و زندیق نیست. مثلا انسان باید خلاقیت داشته باشد که مثلا گیریم از دیگر موجودات باید مشخصا نمایش دهد اون خلاقیتش. بعد وقتی که اون البته آدم میبیند حیرت می در حیرت می افتد که مثلا انسان تا اونقدر مثلا اقتدار دارد که امروز تا گجاها مثلا گیریم تا چقدر بلندی ها بر اومد.
تشکر از امام محمد که تأثیرات خود را از تماشای برج دبی به ما بیان میکرد. واقعا گفته میشه که برای ساختمان این بنا تقریبا 1 میلیارد دلار مصرف شده است. هزاران بناکار در ساختمان آن در 6 سال اخیر هم سهم گرفتند.
بله، برج دبی از بلند قامت ترین بنای نیویورک آمریکا، امپایر استیت بیلدینگ، دو برابر و از بلندشانه تایپی پایتخت تایوان هم به اندازه 300 متر بلندتر بوده است.
عجب کورهای بهوده نمیگفتن که دستان آدمی زاد گل. و شنونده عزیز با همین مطلب میرسیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی روز دوشنبه 4 ینوری سال 2010 میلادی.
من نصیر جان مامورزاده و همکارم کیوم مرسیاتو با شما خداحافظی نمیکنیم، چون پس از یک ساعت دیگر خدمتی شما برخواهیم گشت. با رادیوی آزادی بمونید. دیدم من گل پریو در شهری نوی بستن ها پیاده پیاده میرا پیده میده میرا دیگر جا گذر میکر دوستش دیلی مردم شهر برده برده میرا برده برده میرا برده از دستی من جوانی را رشه عشقی زندگانی را جادوی اوستی او در جانم زده میرا میرا پیاده پیاده میرا پیده میده میرا پیاده پیاده میرا پیده شهری نو هندوستان ها پیاده پیاده میرا پیدا میده میرا دیگر جا گذر میکرد دوستش دیلی مردم شهر برده برده میرا برده برده میرا
رادیوی